أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يهيغ المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. در جریان خلافت که آیه 39 این سوره بود، مستحضری وقتی ذات اقدس الله به کل شیء محیط بود و هو معکم اینما کنتم بود، خلافت حقیقی معنا نداره، چون خلافت معناش این است که خلیفه در غیاب مستخلفه ان کار رو انجام بده. اگر خدای سبحان حالا بل شیء شهید است و اگر معکم اینما کنتم هست، اگر به کل شیء محیط است، خلافت معنا ندارد، مگر اینکه تعبیر تشویقی باشد، نظیر بیع و شراء از یک سو، نظیر اجاره و اجیر بودن از سوی دیگر. قبلا ملاحظه فرمودی که تعبیر به بیع، تعبیر به اشترا، تعبیر به اجیر، تعبیر به اجر، همه اینا تشویقی است، برای اینکه انسان مالک چیزی نیست که ذات اقدس الله او را از انسان بخرد. اگر گفته شد ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، تعبیر تشویقی است. و اگر گفته شد خدا به شما اجر میدهد، این تعبیر تشویقی است، انسان برای خودش کار میکند نه برای او تا از او اجر بگیرد. تعبیر خلافت هم از همین قبیل است. اگر چون چه خدای سبحان همه چیز احاطه دارد، خلافت معنی ندارد. گذشته از این تو دعای نورانی است، امیر سلام الله علیه معنی شده است که اللهم انت صاحب بالسفر والخليفة بالأهل ولا يجمعه غيره لأن المستصحب لا يكون مستخلفا والمستخلف لا يكون مستصحبا. این دعای سفر است، یعنی خدایا تو مصاحب منی، رفیق منی، همسفر منی، من رو در سفر حفظ میکنی. یک، پیش زن و بچه منی، در غیاب من خلیفه منی، جانشین منی، زن و بچه من رو هم حفظ میکنی. دو، جمع بین صحابت و خلافت برای غیر تو ممکن نیست. این سه، برای اینکه اونی که خلیفه است دیگه مصاحب نیست، اونی که مصاحب است دیگه خلیفه نیست. ولا یجمع ما غیره لأن المستصحب لا یکن مستخلفا و المستخلف لا یکن مستصحبا. خدا میتواند خلیفه انسان باشد، یعنی در غیاب انسان کار انسان را انجام بدهد، لطف الهی البته که مقام سوم و فصل سوم است. اما انسان نمیتواند خلیفت الله باشد مگر به عنوان ترغیب و تشویق. مطلب بعدی آن است که مشرکان میگفتند به این که وحی نبوتی در کار نیست، اگر رسالتی از طرف خدا باشد حتما اون رسول باید فرشته باشد، ممکن نیست بشر رسالت الهی را به عهده بگیرد، که در اوائل سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. اونگاه در این آیات که دارد به جد قسم یاد میکنند که اگر پیامبری بیاید اینها ایمان میآورند، این ارشاد به آن است که یقینا یه هم چیزی نیست، پیامبری نخواهد آمد. کسی که منکر رسالت و نبوت عامه است میگوید اگر پیامبری باشد باید فرشته باشد، انسان نمیتواند رسالت الهی رو به عهده بگیرد، یه هم چیزی یقینا تعلیق بر محال است. اگر رسولی بیاید یقینا او انکار میکند، برای که مبنای او این است که رسالت محال است. این که تعبیر فرمود ما زادم الا نفورا، برای که قبلا یک کفر داشتن الان دو تا کفر، قبلا کفر به توحید بود، الان هم کفر به توحید است، هم کفر به رسالت. از این جهت فرمود ما زادهم الا نفورا. خب در جریان سحر سحره فرعون که اونها ایمان آوردن، مستحضرید که اگر روح کسی واقعا بمیرد بشه امواتون غیر و احیا، اینا کسانی هن که سوان علیهم انزلتم املم تنزر هم لای منون، و اگر صدها معجزه هم بیاورند او باور نمی کند. فرمود اگر کل آیه را هم بیاری لای امن بها، اینا کسانی هن که قلبشون مرده است. گروه دوم کسانی هن که مریضن یا خوابن، اینها اگر چون که یه سیحه بیاد بیدار بشن یا داروی پیدا بشه شفا پیدا بکنن. سحره فرعون از همین قبیل بودن، یا بیمار بودن یا خواب. معجزه الهی یا شفا بخش است یا بیدار کننده. اگر این چنین باشد خب سحره فرعون واقعا تشخیص دادن و ایمان آوردن به حسن خاطبت نصیبشون شده، اما فرعون واقعا قلبش مرده بود دیگه احیا نشد. پس بنابراین فرق است بین سحره فرعون و دیگر. در جریان موحدانی که تو جهنم بعضی مدتی آزاد می شوند، این معناش تکامل در قیامت نیست. شخصی که موحد است بالاخره این توحیدش، این اعتقادش امر بهشتی است، این که نمی تواند مخلد در جهنم باشد. معصیتی یک کرده برابر این اسیان در جهنم سوخت و سوز هست، وقتی پاک شد توحیدش میمونه، خب وارد بهش میشه. نه اینکه در قیامت یه تکاملی باشد، او کاری کرده باشه، به مقصدی رسیده باشه. کارهایی که قبلا داشت، یعنی توحید رو به همراه برد، موحدانه زندگی کرد، معتقد به وحدانیت خدا سبحان بود، ولی معصیت میشد، برابر اسیانش معذب است. وقتی تطهیر شد وارد بهش میشود. این تکامل در قیامت نیست، البته تکامل علمی فراوان است. در مسئله رویا هم همینطوره، تو خواب تکامل علمی فراوان است چون یه امر برزخی است، اما تکامل عملی نیست که مثلا کسی در عالم رویا یه کاری انجام بده ثوابی ببره. بله دیگه، ولی محجوب میشه و طوری محجوب میشه که به هیچ وجه دیگه بیدار نمیشه. اینقدر حجاب غلیظ است که دیگه بیدار نمیشه، یا اینقدر مرض غلیظ که سلام علیهم انزلتم املن تنزرون را میمون، از بس این بیماری رسوخ کرده. اما اگر رسوخ نکرده باشه یا خواب غلیظ نباشه بیدار میشن یا دربان میشن. در جریان خواب هم همینطور است، تو عالم خواب تکامل علمی هست، خیلی چیزا را انسان تو عالم رویا میفهمد، اما تکامل عملی نیست. مثل یک کاری بکنه ثواب ببره، در نامه عملش ثواب نوشته بشه، ولو بداند که خواب است، ولو مسلط باشه که همکنون خواب است، بدارد خواب میبیند، اما یک کاری بکنه که معصیت باشه این نیست، یا کاری بکنه که در نامه عملش ثواب بنویسند این نیست. تو برزخ تکامل علمی فراوان است، اما تکامل عملی در کار نیست. بله خب اینا عالمان آمدن شرک نورزیدن، در اثر که در محیط شرک زندگی کردن عادتشون این شد، استعداد بود، زمینه بود، کارشناس بودن، میدونستن که این از صنف سحر نیست. اینا نه تنها ساحر بودن، سحار بودن، فناور بودن در سحر. اینا دیدن که جریان هستی موسی از این قبیل نیست، برای اینکه وقتی بیتیماره که هستی موسی اثار انداخت، قبلن هم بحثش گذشت که اعجاز هستی موسی سحر رو بلعید نه چوبارو. همه اینها دیدن قبلن که میدان مار بود. یخیلو الیهم من سحر هم انها تسعا یا بستر هم و احیانه هم و جاوب سحرن عظیم. وقتی وجود مبارک هستی موسی سلام علیه اثار انداخت، دیدن یک مار دارد توی میدان میجنبد، بقیه یه مقدار چوبا هستن کنار افتادن، یه مقدار تناب هستن کنار افتادن. سحر را بلعید نه چوبا رو. خب اینا کاملا فهمیدن که از این سحر نیست دیگر. تلقف ما سنعو این ما سنعو، که اینجا متاسفانه متصل نوشته شده، این ما سنعو کید ساحرن ولا یفلح ساحر و هیچ وقتا. خب خب اگر کسی فی قلبه مرض نباشد این بیانیه الهی که ببینه ایمان میاره دیگه. انسان تا در دنیا هست در معرض دگرگونیه، چون فاعل مختار است، بین اون به ایمان و کفر اراده فاصله است. ممکنه ایمان بیاره، ممکنه کفر ببرزه، ممکنه برگرده، تا آخرین لحظه تحول درش ممکن است. این یک. به ذات اقدس اله به همه تحولات او عالم است. دو، سرانجام او چه می شود اون را عالم است. سه، این که خدا فرمود سعید سعید است یا شقی شقی است، این جمع‌بندی شده است که پایان کار این شخص چیست، این را خدا می دونه و خدا می داند که این شخص با حسن اختیار خود یا با سوء اختیار خود این کار را انجام می ده. اون چه که عوض می شود تغییراتیست که در حالت انسان است و خدای سبحان به همه این تغییرات عالم است. او عالم به تغییر است. علم خدا عوض نمی شود، علم به تغییر دارد، نه علم متغییر باشد. سرانجام هر کسی را هم خدا می داند. فرمود به این که اینها مشکل توحید نباید داشته باشند، برای اینکه برهان توحید با ماست. مشکل وحی نبوت نباید داشته باشند، برای اینکه برهان نبوت حق است. این تعبیر که خدا آسمانها را نمی گذارد زائل بشوند، پیش اینیان بر این باور بودن که زمین ساکن است و شمس و قمر به دور زمین می‌گردند، حرکت‌های نجومی را بر اساس زمین محوری تنظیم می‌کردند. البته اقدمین جور دیگه فکر می‌کردند. از بطلیم یوسف بعد اینطور فکر می‌کردند که شمس و قمر و سایر ستاره‌ها حرکت می‌کنند، زمین ساکن است. البته اونها مدار رسم می‌کردند برای افلاک، نه جرم و جسمی. بعدها کم کم به صورت جرم و جسم در آمده. ازا اقدمین مسئله سپهر و نجوم را تو بخش ریاضیات نقل می‌کردند، نه در طبیعیات. فلک جسم نبود تو طبیعیات بحث بشود، فلک مدار بود، ازا تو ریاضیات بحث می‌شد. بعد کم کم تو طبیعیات آمد و به صورت جسم در آمد. ولی متأخرین حالا ثابت کردن به زمین ها که زمین حرکت می کند و شمس ثابت است. این تحول یعنی حرکت از آسمان به زمین آمد، سکون از زمین به آسمان رفت. این تفاوتی که جناب گالیله یا کوپرنیک یا نیوتن انجام دادن تفاوت کمی نبود، اما هیچ یعنی هیچ تفاوتی تو مسائل کلی فلسفه، تو مسائل کلی اصول، تو مسائل کلی فقه، تو مسائل کلی اخلاق، تو مسائل کلی حقوق، اینا هیچ یعنی هیچ هیچ تفاوتی پیدا نشد. اینی که میگفتن قبض و بسط در همه علوم اثر دارد، خب مشاهده کردید حرکت از آسمان به زمین آمد، سکون از زمین به آسمان رفت، اما تو مسائل فلسفیش تغییر پیدا نشد. حرکت محرک میخواد، حرکت متحرک میخواد، حرکت مبدا و منتها میخواد، حرکت زمان و مسافت میخواد. این شش امر در حرکت هست. حالا چه زمین حرکت کند که اخیراً بگن، چه شمس و قمر حرکت کند. این تفاوت کمی نبود که گالیله و نیوتن و کوپرنیک و اینا ایجاد کردن، اما این چیزی نیست که ما بگیم قبض و بسط همه جا حقه. بله در بعضی از امور که مبدأ و ذل مبدأ، اگر مبدأ عوض بشه ذل مبدأ عوض میشه و هاکذا. فل جمله قبض و بسط درست است، نه بل جمله. وگرنه این تفاوت عظیمی که از جهت زمین محوری یا خورشید محوری اتفاق افتاده، ذره‌ای در مسائل عمیق فلسفی، کلامی، اخلاقی، حقوقی، فقهی، اصولی تفاوت ایجاد نکرده. در بخش از مسائل سپهری و نجومی اثر گذاشته. خب بالاخره خدای سبحان آسمان و زمین رو نگه می‌دارد، چه حالا زمین حرکت بکند چه آسمان، از این جهت فرقی ندارد. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، یعنی مبادا ان تزولا، کراهت ان تزولا، نظیر اینجا اکن فاسق ملبن فتبینو ان تصیبو، یعنی مبادا ان تصیبو. خب و اگر بخواهد زائل بشوند، خدای سبحان جلو اینها رو میگیرد. و اگر بنا شد که جهان بلرزد. چون جریان قیامت سخن از زمین لرزه یا آسمان لرزه نیست، سخن از جهان لرزه است که این زلزلت ساعت شیء عظیم، کل جهان می لرزد و بسادش جمع می شود. در زمین لرزه انسان می زیر آسمان خب آسیب نمی میره، اما خون لرزه و مسکن لرزه که نیست. این تو دریا تو آب هم بره آب گرفتار سونامی است، تو زمین هم باشه آرام نیست، چون جهان لرزه است نه زلزله های عادی. زلزله های عادی انسان از خونه بره بیرون در امان است، اما این دست ساعه زمین می لرزد، آسمان می لرزد، فضا می لرزد. این زلزله تا ساعته شیء عظیم، نمی تونه بره یه جای آرام بگیره. اون وقت که فرا رسید از شمس کبرت میشه و سماوات و مطبیات و بیمینه میشه مانند اون. اما تا اون وقت برسه کل این نظام محفوظ است. اینها عزل توحید در خالقیت مشکل نداشتن، توحید در ربوبیت و الهیت و امثال زاده مشکل جدی داشتن. در سوره مبارکه انعام مشابه این آیه گذشت، آیه 109 سوره انعام این بود: و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون بها قل انما الآیات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. اونجا مبسوطا گذشت که اینا گفتن اگه یه معجزه بیاد ما ایمان بیاریم. فرمود هر معجزه بیاد اینا ایمان بیار نیستن، برای که اینها مبناشون این است که رسالت و نبوت آن محال است، یعنی ممکن نیست بشر از طرف خدا بیاید. آغاز سوره مبارکه انعام هم همین بود که اینها منکر نبوت عامه بودن، نه تنها منکر نبوت خاصه، میگن اصلا ممکن نیست بشر از طرف خدا پیام بیاره، اگر از طرف خدا پیام بر پس باید فرشته باشه، که بحثش تو اوائل سوره مبارکه انعام گذشت. اینجا همینطور نیست که الان واقعا اینها بگن اگر برای ما ثابت بشه کسی از طرف خداست ما ایمان بیاری. و اقسم به الله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من اهدا. این تعلیق بر محال است. خب کسی که منکر رسالت عامه است این چگونه میگه اگه پیامبر بیاد من قبول میکنم؟ خب مطلب بعدی هم است که این اهدا من اهدا همان چند احتمال درش است که دو احتمالش قبلا بیان شده. یکی از احتمالات دیگر است که این من متعلق به اهدا نباشد، لیکونن اهدا من قبله، قبلا اگر در هدایت بودن الان اهدا هستن، یا اگر قبلا در ضلالت بودن الان اهدا هستن، که افعال تعیینی باشه. اونگاه من اهدل امم معناش این نیست که اهدای از اهدل امم باشن، اهدای از حالت قبلیشون باشن. این یه احتمال. احتمال دیگر من که اهدا هستن من اهدل امم، منتها من اهدل امم یعنی من ایت امت من الامر، از هر امتی که شما حساب بکنید ما اهدا هستیم بهتر ایمان بیاریم. احتمال سوم این است که این الفلام الامم الفلام اهد باشد، اهدل امم معهوده من الیهود و النصارا، از اینها اهدا هستیم. پس یا جنس است یا اهد است، یا اصلا اهدا من اهدل امم نیست، اهدا به ما کان و قرزالک بودن. مطلب بعدی آن است که اینکه در جریان امر به سجده سوال شد، امر به سجده مربوط به عالمی بود قبل از شریعت، قبل از اینکه وحی نبوت دینی کتابی بیاید تو عالم دیگر، فرشتگان مأمور شدن به سجده، ابلیس امتناع کرده، شیطان در اونجا که امتناع کرده اخراج شده، وجود مبارکه است داده محبا وارد بهشت شدن، در بهشت نهی شدن که بر ادراف استفاده کنن، ولی استفاده کردن. همه اینها باید سماعی حل بشه نه عرضی، من که دینی نبود، شریعتی نبود، امر و نهی نبود، نه تحریمی است و نه تنزیهی و نه ترک اولا، هیچ کدام از اینها نبود. وقتی دینی نیست، شریعتی نیست و امر و نهی نیست، وقتی به زمین آمدن از این بعد جای شریعت است. هم در سوره بارک بقره هم در سوره طه فرمود از آسمان به زمین برید، وقتی وارد زمین شدید دین می آید، وقتی دین آمده حکمش مشخص است که مطیع چه کار داره و غیر مطیع چه کار داره. بنابراین ما تا آسمانی نشدیم، آسمانی فکر نکردیم، اونجایی نشدیم، این آیه برای ما حل نمیشه. ما دینمون میخواد آسمانی حرف بزنیم و زمینی فکر بکنیم. بله مردم رو باز میخواد بالا ببره دیگه. بعد بیرون کردن از سجده آسمان، بعد اهبتو. پس کل این جریان تو سماست. یک، کل این جریان قبل از دین است. دو، قبل از دین نه نهی تحریمی است، نه نهی تنزیهی، نه ترک اولا. باید انسان آسمانی بشه تا اون آیه رو بنا کنه. اینجا وقتی دینی نبود ما بگیم نهی تنزیهی است. چه در سوره بقره، چه در سوره طه، فرمود برید به زمین. اگر دینی آمد حکمش اینه. نخیر جزو محکماته. انسان هم میتونه آسمانی باشه. خیش را تحویل کن، نه ذکر را. قرآن متشابه نیست. قرآن متشابهات دارد، یک، محکماتی دارد، دو، متشابهات رو با محکمات ارجاع میده، سه، وقتی متشابهات رو با محکمات ارجاع داد یک سر میشه محکمات کتاب و احکمت آیاتو، چهار، یک سر میشه همسان و همگون، اول تا آخرش یک سان است و شبیه هم است، نه شبه انگیز. پنج، تا انسان انسانی نشد، بلکه قرآن همینه دیگه. وقتی کل اون صحنه تو زمین نیست، شریعتی نیست، امری نیست، نهی نیست، تنزیهی نیست، مولویتی نیست، چی ما بگیم که نه تحریم بود یا تنزیهی؟ توبیخ اونجا هست، امر اونجا هست، نهی اونجا هست، ارشاد اونجا هست، تشویق اونجا هست، همه اینا تو آسمان یه معنا داره، تو زمین یه معنا داره. با ملائکه هم ذات اقدس الهی ارشاد داره، تو سوره بارک الانبیا فرمود هر کدام از شما ادعایی بکنید کیفر میبینید. خب ملائکه شریعتی ندارن، امر و نهی ندارن، معصوم هم هستن. خب بنابراین این که گفته شد بعد از آیات قرآن تا زمان ظهور حضرت سلام الله علیه همچنان بکر است، از همین قبیله دیگه. بله، عذر و تقصیر اونجا مشخص است. تقصیر اونجا، عذر اونجا، توبه اونجا، همش آسمانی است. اصلا شریعتی نبود تا برابر اون شریعت ما این توبه رو، تقصیر رو، عذر رو معنا بکنیم. ذات اقدس اله همین حرف ها رو درباره خودش هم داره، اسماء خودش داره، افعال خودش داره. اینکه تو بسار شریعت نیست، تو ملائکه هم همین حرف ها هست، تو بسار شریعت نیست. وقتی دین نبود، شریعت نبود، امر و نهی نبود، دیگه حرمت و تنزیه و ترک اولا اینا مطرح نیست. خب بنابراین این اقسم و بالله جهد ایمانهم نظیر همون آیه 109 سوره مبارکه انعام است که گذشت. این اصلا منکر رسالت وحیان، به اصلا ممکن نیست کسی بشر باشه و پیامبر باشه. و اقسم و بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیرون لیکونن اهدا من احدى الامم فلما جاءهم نذیرون ما زادهم الا نفورا. یعنی تنفر اینا، رمیدن اینها بیشتر شد، این نفر، این رمیدن اینها، کوچ اینها بیشتر شد یا نفور اینها بیشتر شد. برای اینکه قبلا یک کفر داشته، الان کفر مضاعف شد. قبلا کفر به توحید بود، الان هم به توحید هم به رسالت. خب چرا این کار کردن؟ استکباراً فی الارض، اینا مستکبرن. با کافر میشه کنار آمد، ولی با مستکبر نمیشه کنار آمد. در بخش از آیات قرآن دارد بالاخره بعضی کافر هستن، خب با شما کاری ندارن، شما با اونا کار نداشت باشید، با کفار میتونید زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. تو آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه همینه، همون کفاری تو عالم هستن که کاری با شما ندارن، شما هم کاری با اونا هم ندارید، با اونا میتوانید زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، عادلانه رفتار کنید. همین آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه تو قانون اساسی ما هم هست. به استناد همین آیه اصولی هم از قانون اساسی تدوین شده. خب کفار در عالم زیادن، ما که نمیتونیم با همه بجنگیم که و کار الهی رو انجام بدیم. این جهنم آتش کرا بسوزد گر بوله نباشد. همون کفاری که با شما کاری ندارن، تحریمی نکردن، مزاحمت ایجاد نکردن، ممانعت ایجاد نکردن. کسی که ممانعت ایجاد بکنه اینها اونا رو یاری نکردن، بلی نسبت به شما نکردن. خدا نهی نمی کند که شما نسبت به اونها نیکی کنید، بلکه در ذیل دارد ان الله یحب المقسطین. این مال کفار. اما مستکبر غیر از کافر است. فرمود قاتل ائمه الکفر. چرا؟ برای اینکه انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، که این بحثش قبلا گذشت. نه چون ایمان ندارن کافر هستن. خیلی ها ایمان ندارن، کافران، میشه به اونا زندگی کرد به کنار آمد. اما اون کسی که ایمان ندارد، جمع یمینه، یعنی قهدنامه، سوگند، توافق، موافقتنامه، هیچ چیزی به رسمیت نمیشناسه، خب با همچه آدم شما چیوری میتونی زندگی کنی؟ فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. اینا قهدنامهشون، توافقشون، امضاشون رو به رسمیت نمیشناسن. لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، نه امضاشون محترمه، نه توافقشون محترمه. خب چیزی میتونی با اینا زندگی کنی؟ امروز امضا میکنن، فردا انکار میکنن. امروز توافق میکنن، فردا انکار میکنن. برهان قرآن کریم این نیست که لا ایمان لهم. برهان قرآن کریم است که انهم لا ایمان لهم. همین استکبارا فی الارض. خب فرمود استکبارا فی الارض و مکر سیئ، که این اضافه موصوف به صفت است. نشانش اینه که در تعبیر بعدی فرمود ولا یحیق المکر سیئ. مکر بد و زشت دامنگیر خود اون ماکرین می شود. تو روایات ما هست اهل بیت کرده من حفر بئرن لأخیه و غرفی، کسی برای دیگری چاه بکنه خودش تو چاه می افته. من سل سیف البقیه قتل به، کسی شمشیر زور و راز غلاف سلده، یعنی بیرون بیاره، سیف مسلول یعنی سیفی که از غلاف بیرون آمده. من سل سیف البقیه قتل به، کسی که شمشیر ظلم را از غلاف بیرون بیاورد با همون شمشیر کشته می شود. که ما امیدواریم به برکت قرآن اسلام به وسیله همین طالبان، به وسیله همین القاعده بساط آمریکا برچیده بشه. میدونید اینا رو، همینا رو اندازی کردن. این بیان ائمه است، بیان اهل بیت، این حق است، صدق است. این طور نیست که اینا یه جای درس خونده باشند یا با گمان حرف زده باشند. که فبود هر کسی شمشیر زور را از غلاف در بیاره با او کشته میشه. من سل سیف البقیه قتل بدی، این یقینی است. این از همین آیات گرفتن دیگه. خود ائمه علیهم السلام گاهی به شاگردانشون میفرمودن ما اگه یه مطلبی گفتیم از ما سوال کنید از کجای قرآن استفاده کردی. خب گاهی این توفیق داشتن که از اونا سوال میکردن و جواب میدادن که از فرون های استفاده کردیم. گاهی این سوال رو برای بعدی ها گذاشتن. این ولا یهی بل مکر سیئ رو برای اهل حسد دیگه. همون هر نقشه بعد دامنگیر خود اون نقاش می شود. یه اصل کلیست دیگه. و من اصدق من الله قیل ولا یهی بل مکر سیئ رو برای فهل یندرون، این انتقام است و تهدید. ینتورن ینتظرون، شما هیچ انتظار ندارید مگر که سنت الهی درباره شما پیاده بشه. فهل یندرون الا سنت اولی. سنت اولی چیه؟ در آیه 44 فرمود برید بگردید ببین سنت اولی چیه. ما خیلی دار خاک کردیم در بخش های از قرآن که حرف فرمود اینا که در برابر شما هستن هرگز به قدرت های قبلی نبودن، ما اونا رو از بین بردیم، اینا رو از بین میبریم. اینا منتظر سنت قبلی باشه. این از اصول خیلی متقن قرآنی است. مرادی فرمید تا ما یه سنتی داریم، یه نظم و برنامه داریم. این نظم و برنامه ما، نه این برنامه ها و مواد برنامه ما از جا کنده میشه، جاش خالی بمونه، یک. نه اینکه چیز دیگری را جای اینها میذاریم، تو این نظم الهی است. ما به احسن وجه نظام عالم را آفریدیم و اداره بکنیم. اگر کانه تام است، الله خالق کل شی. اگر کانه ناقص است، احسن کل شی ان خلقه. هر چه خلق کرد زیبا خلق کرد. خب اگر یه چیزی از اینجا رفت بربنده، جاش خالی باشه، نقص. چیز دیگری به جای این بنشیند، نقصه. چون سیئ نمیتواند به جای حسن بنشیند. هر چه هست آفریده خداست، این کانه تامه. هر چه خدا آفرید زیبا آفرید، این کانه ناقصه. این دوتا اصل تغییر پذیر نیست. الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق الله سبحانه وتعالی، این کانه تامه. الذي احسن كل شيء خلقه كل ما صدق عليه انه مخلوق فقد احسن الله خلقته، این کار ناقصه. روی این دعا است که از جوامان کلم آیات قرآن کریم است. اگر یک چیزی از عالم کنده بشه، جاش خالی باشه، بی‌نظمی است. چیز دیگری جای او بنشینه، بدنظمی است. لذا فرمود سنت الهی نه تحویل پذیر است نه تبدیل پذیر. نمیشه رو کند چیزی جای او نیاد، نمیشه بدیلی و بدلی برای او قرار داد. نظام یک دست است. شما از اول تا آخر رو بررسی کردیم چی جور خلق بشه. این دو تا مطلب رو وقتی شما در کنار آیه سوره مبارکه نساء قرار میدید، روشن میشه که چطور قرآن جز جوامع کلم است. آیه 82 سوره مبارکه نساء این است: افلا یتدبرون القرآن، مگر در قرآن تأمل نمیکنن؟ کلام کلام الهی است. چرا؟ به صورت قیاس استثنایی. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یک کتابی که در ظرف 23 سال نوشته شده، در حال جنگ و سر نوشته شده، در حال فقر و غنا نوشته شده، قبل از هجرت و بعد از هجرت نوشته شده، زمان حکومت عزت نوشته شده، همه حالات گوناگون یک دست در قرآن کریم تنظیم شده است. اگر این کتاب کتاب الهی نبود، اختلافی در او مشهود بود. و تالی باطل فالمقدم و مثل، چون هیچ اختلافی نیست، همش متشابه هست، شبیه هست، یکسان است. کتابن متشابهن مسانی، مسانی انسنا انعطاف. الان این ستون ها رو نمیگن مسانی، اون ستون های هلالی که هر کدام به دیگری گرایش دارد اونا رو میگن مسانی. این هر آیه منسنی و منعطف به آیه دیگه است. این 6000 و اندی آیه همه اینا هلالی و هم مرتبطن، هیچ کدام یه ستون مستقل نیست که به دیگری وابسته نباشه. همه اینا سعی میکنن با هم یه بار را به دوش بگیرن. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابهن مثانی، یک دست است، یکسان است، همسان است، هماهنگ است، هم‌آواز. و همه اینها مسنا 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 هستن، منسنی هستن، منعطف هستن. اینه که قرآن یفسر رو بعض هو بعض. خب این بیان از عموم تعلیل میشه چند اصل استفاده شد. این تعلیل هست که چیزی که از نزد خداست یکسانه دیگه. اون وقت ما چهار عنصر را که به سر اصل برمیگردد میتونیم استفاده کنیم. عموم تعلیل این است که اگر از نزد غیر خدا بود، حتما همسان نبود، اختلاف داشت. یعنی هر چی از نزد خداست یکسان است. ما سه اصل داریم. یکی این که کل نظام قبل از دنیا، دنیا و آخرت همین آفریده خداست، اینا یک دستن. همه کتاب هایی که ذات اقدس اله به انبیا داده، صحفی که به اونها داده، زبوری که به اونها داده، همه اینها یک دستن. کتاب ها و زبور هایی که خدا به انبیا داده با ساختار خلقتی که خدا داره یک دسته. ساختار خلقت خدا من الازل الالعبد با کتاب هایی که خدا به انبیا داده یک دسته. رو عموم تعلیم، چون ساختار خلقت من عند الله هست، لوکان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلاف کثیرا. صحف و کتب و زبور و همه اینها من عند الله هست، لوکان من عند الله لوجدوا فی اختلاف کثیرا. این دو با هم هماهنگن، چون هر دو من عند الله هست. لذا کتاب های انبیا، خود انبیا، همه اینها مصدقن لما بین یدیه هست. هر پیامبری که آمده نمیگوید که فرون شخص اینجور بود ولی من نظرم اینه. همشون مصدقن لما بین یدی، قبلی ها درست گفتن. هیچ پیامبری نیامد که بگه پیامبر قبلی معاذالله کم آورده یا زیاد کرده. هر کدام از اینها در اصل خودشون، در مثل خودشون حرف دارن. این آیه 82 سوره مبارکه نساء بار سنگینی دارد. یعنی این سه اصل ازل و ابد را به هم وصل می کند. نه تنها اول تا آخر قرآن هماهنگند، اول تا آخر همه صحیفه‌های الهی و کتاب‌های الهی با هم هماهنگند و همه کتاب‌های الهی با همه ساختار خلقت با هم هماهنگند. لعموم تعلیل. الحمدلله رب العالمین.